و ما خودمون این افتخار رو داریم جزء تولید کننده های صنعت تفریحات هم هستیم. توی بازی فکری اتفاقات خوبی افتاد و تو اسباب بازی حق با شماست، یعنی تو اسباب بازی به روز نشدیم، هنوز اون اتفاق نیفتاده. بله
آقای سلطانی، من از شما عذرخواهی میکنم، صحبت ریاست محترم جمهوری آغاز شده
تقریبا حدود،
اگر فرصت بشه بعد از اون در خدمت شما خواهیم.
مردم عزیز ما مواجه هستند با این ویروس خطرناک و در این 10 ماه تقریبا اقدامات بسیار خوبی در مجموع انجام گرفته و به حمد الله در این هفته های اخیر که ما شاهد روند افزایش بودیم با اقداماتی که از ابتدای آذر ماه، در واقع البته برخی از اقدامات حتی در آبان ماه انجام گرفت، با این اقداماتی که در آبان و آذر انجام گرفته، امروز شاهد این هستیم که به حمد الله روند این بیماری در اکثریت قاطع استانها تقریبا به جز موارد محدودی همش کاهشی هست و بسیار امیدوار کننده است. به گونه ای که در گزارش امروز ما دیدیم، فقط 12 شهرستان که شرایط وضعیت قرمز دارند، بقیه یا نارنجی هستند یا زرد هستند. اون 12 تا هم انشاءالله با تلاش استاندارها، رؤسای دانشگاه پزشکی و همه عزیزانی که در این زمینه دارن تلاش میکنن، موفق خواهیم بود که اونها رو هم مهار بکنیم و برگردانیم به شرایط نارنجی یا زرد. همه این موفقیت ها در قدم اول مرهون مسئولیت پذیری مردم و همچنین اعتماد مردم به تصمیمات ستاد ملی بود. خیلی ها خواستن اخلال در این زمینه ایجاد بکنند، مردم رو ناامید کنند، مایوس کنند، تردید ایجاد کنند. اساس امر اعتماده. اگر ستاد ملی به عنوان مسئول این کار در کشور این بار مسئولیت رو بردوش داره، مردم عزیز ما هم اعتماد داشته باشن، خب این کار بزرگی در این راستا انجام خواهد شد و ما مشکلاتی رو نداریم که نتوانیم اونها رو حل و فصل بکنیم. البته در کنار مردم، اقدامات به موقع قرارگاه عملیاتی، همچنین نیروی انتظامی، سازمان بسیج، اتحادیه‌های صنفی، مؤسسات مردم نهاد، هلال احمر، همه دست به دست هم دادند و اقدامات بسیار گسترده‌ای رو در این هفته‌های اخیر انجام دادند. این یک موفقیت بزرگی بوده که ما رفته بودیم، رسیده بودیم به مرز کانال 500 نفر فوتی در روز و امروز به حمد الله برگشتیم به کانال 200 خورده ای. انشاءالله امیدواریم با تلاش مردم و تلاش همه مسئولین و دستاندرکاران این رقم باز هم انشاءالله در هفته های آینده کاهشی باشه. یک موضوع بسیار مهم باید مورد تأکید همواره ما، صدا و سیما و همه رسانه ها باشه و اون خطر عادی انگاری است. هر زمانی که ما حس کنیم که مسئله تمام شده، دیگه مشکل نیست، این از این کرونا هم عبور کردیم، مسئله دیگه مسئله ای نیست که خطرناک باشه، ما بلافاصله اگر عادی انگاری شروع بشه در هفته های بعد پیک آغاز میشه، هم در ابتلا و بعد هم در زمینه مرگ و میر که خب بسیار خطرناک خواهد بود. به هر حال گفت آزموده را آزمودن خطاست دیگه، من جرب المجرد حلت به ندامه. ما دیدیم در این مدت هر وقت ازدحام زیاد شد، هر وقت تردد زیاد شد، اجتماعات بدون مراعات پروتکل‌های بهداشتی زیاد شد، ما بلا فاصله با پیک مواجه شدیم در شهرهای مختلف، در بخشهای مختلف و الان هم باید این مراقبت رو بکنیم. مخصوصا این بیماری یک بیماری هست که تنها بحث پزشکی نیست، به هر حال بحث اقتصادی هست، بحث فرهنگی هست، بحث اجتماعی هست، خیلی از مسائل رو داره. الان در سطح دنیا بیماری کرونا باعث شده که تقریبا به طور متوسط رشد اقتصادی دنیا منهای 3 باشه و در اشتغال ضربه بسیار شدیدی به اشتغال وارد شده، مخصوصا در بعضی از امور مثل مسئله گردشگری، مسئله ورزش، مسائل فرهنگی، مسائل آموزشی، همه اینها صدمه دیده و یک حادثه بسیار عجیب بی‌نظیر حتی در این یک قرن اخیر لااقل بی‌نظیر بوده، ما یه همچون حادثه‌ای به این صورت نداشتیم. بنابراین همه باید مراقبت بکنیم. اینجا بس البته که سلامت اوله، منتها تنها سلامت نیست، اقتصادم هست، فرهنگم هست، زندگی مردمم هست، مسائل اجتماعی هم هست، همه اینها رو باید مورد مراعات قرار بدیم. ما باید خداوند بزرگ رو شکرگزار باشیم که از آغاز این بیماری، یعنی روز آخر بهمن، نه تردید کردیم، نه تعلل کردیم و نه در پذیرش حادثه دچار تردید شدیم که یا بعضیا که انکار کردن ما انکار بکنیم. به محض اینکه چهارشنبه 30 بهمن وزیر بهداشت درمان در دولت اعلام کرد که ما متوجه شدیم، دو کیس، اون زمان دو کیس بود، ایشون اعلام کردن که کووید 19 هست، من همونجا گفتم که بلافاصله به مردم اطلاع بدید. با اینکه خب شب انتخابات بود تقریبا و کار برای ما سخت بود، یه شرایط آسانی نبود، که مردم باید این مسئله رو بدونن. ما حادثه رو پذیرفتیم، این خیلی مهمه که حالا اسمش بحران بذاریم، اسم هر چی بذاریم، ما اینو پذیرفتیم و قبول کردیم، این اصله. برخی از کشورها منکر اون بودن، میگفتن اصلا خبری نیست. شما دیدید در یک کشور بزرگ مثل آمریکا، اون آقایی که رئیس جمهور بود، حالا هنوزم چند هفته ای هست، این ادعا میکرد که اصلا خبری نیست، اصلا چیزی نشده، خبری نیست، یه عدسه، یه سرماخوردگی، اصلا نیازی به چیزی نیست. انکار کردن بالاترین سنگ در روز اول، سنگ اندازی در این مسیر حرکت در روز اول. الحمدلله تو ایران هیچ وقت مسئله انکار در کار نبود، از روز اول پذیرش مسئله بود و بلافاصله پاسخ به هنگام. اگر مسئله ای را ما متوجه شدیم ولی در اجرای اون ما تأخیر رو روا بداریم، بگیم حالا فردا، حالا هفته دیگه، حالا 10 روز دیگه، البته همون روز اولیه، روزهای اولیه که ما شروع کردیم، یه مقداری استانهای مختلف یه به هم ریختگی شروع شد، هر استانی یه کاری میکرد، هر کسی حالا یه چیزی، نگرانی عمومی درست شده بود. خب بلافاصله ما اعلام کردیم، من در 6 اسفند به صراحت اعلام کردم که جز مواردی که ستاد ملی اعلام میکنه بقیه کارا طبق روال معمول باید انجام بگیره. هیچ چیزی نشده که همه چیزشون، بعضی جا همه چیزی به هم ریخته بودن دیگه، هر یکی دو سه استان البته بیشتر اینجوری شده بود. ما جلوی این کار رو گرفتیم، گفتیم یک جا هست میتونه دستور بده و اون ستاد ملی است، اون میتونه بگه تعطیل، اون میتونه بگه تعطیل نیست، دیگه کس دیگه، مقام دیگر، فرد دیگر حق مداخله نداره. البته این بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که رهبری معظم انقلاب اون رو تایید فرموده بودن و اون مبنای کار ما بود. پس ما هیچ تأخیر نکردیم، تردیدم نکردیم، استراتژی ما هم از اول مشخص بود. بعضی از کشورها دچار استراتژی سردرگمی شدن، اصلا نمیدونستن با چه کار بکنن، چه اقدامی باید انجام بدن. اقدامات ما از اول کاملا روشن بود، یک آمادگی بسیار بزرگی در روزهای اولیه، هم بهداشت درمان، هم نیروهای مسلح، همه به میدان آمدن و یک آمادگی عظیمی در کشور به وجود آمد، هم برای درمان بیمار و هم برای پروتکل‌های بهداشتی. البته پروتکل‌های بهداشتی بعضیش یکم تغییر کرد، ولی اون پروتکل‌ها مثلا دستکش جزو پروتکل بود، بعدن این در دنیا به طور کلی به یه دلایلی گفتن که شستن دست بهتر از استفاده از دستکشه. خب دقیق، ولی ماسک چیزی بود که همیشه فاصله اجتماعی، عدم تجمع، عدم تردد، اینا چیزایی است که اصولی که بهش رسید دنیا تقریبا اصولی بود که تغییر نکرد و استراتژی خاص و مشخصی داشت و ادامه دادیم. مبنای ما از اول علم گرایی بود، هیچ وقت دنبال پندار گرایی و نمیدونم حرفایی که کنار گوشه زده میشد و برخی از خرافات و هیچ وقت ما اصلا دنبال این نبودیم، نه دولت نه وزارت بهداشت، ما همیشه بر مبنای اصول علمی که بود و متخصصین ما به روشنی و به خوبی اعلام کردن، بیان کردن، تقریبا حرف متخصصین ما با متخصصین دنیا در کنار هم بود، تقریبا همسان بود با اونچه که بهداشت جهانی میگفت، که پس ما پندارگرایی نکردیم و با علمگرایی حرکت کردیم. خوشبختانه اعتماد سیاسی و اعتماد اجتماعی در کشور ما به خوبی حفظ شد، یعنی ما بحران اعتماد پیدا نکردیم که حالا ستاد ملی که میگه، وزارت بهداشت که میگه درست میگه درست نمیگه، ما باید هم کار بکنیم، هیچ که، یعنی مردم ما تردید نکردن. به محض اینکه بهشون گفته شد سفر نه، نرفتن، گفتیم 13 به در نه، نرفتن، واقعا مردم همکاری کردن. مغازه ها بسته بشه، خب ده ایام فروردین بسته شد، بعدش به تدریج استان ها رو باز کردیم، مرحله بعد تهران رو باز کردیم، مردم کاملا با ستاد بودند از روز اول و این اعتماد برای همیشه حفظ شد. یه عده ای از این رسانه های بیگانه ضد ایرانی کارایی کردن، ولی الحمدلله همیشه ناموفق بودن، تو این داستان هم ناموفق بودن. و من باید تشکر بکنم از توانمندی نیروی متخصص درمانی ما، از امکانات ما، از تمام شرکت‌های دانش‌بنیان ما، تولیدی ما به خوبی آنچه نیاز بود. ما در ماسک تقریبا خیلی معطل نشدیم، خیلی سریع تونستیم ماسک رو تامین کنیم، که حالا الان که به وفور در اختیار مردم است با یک قیمت مناسب، و حتی اون وقتی هم که به وفور نبود فوری این کار شروع شد، در موارد شستشو و بهداشتی کار فوری شروع شد، در زمینه اکسیژن، ونتیلاتور، در زمینه سی تی اسکن، اصلا همه امکانات تجهیز شد. ما تونستیم تختای ویژه رو در یک زمان بسیار کوتاهی 2000 تخت اضافه کنیم. این کار آسون نیست برای کشور. همه به حمدالله به صحنه آمدن و ما تونستیم به خوبی از این مسئله عبور کنیم. امروز هم در یه شرایط نسبتا خوبی هستیم، انشالله با کمک هم میتونیم از این مسائل عبور بکنیم. من دو سه تا تأکید دارم. تأکید اول این که برای مراکزی که به طور طبیعی مراکز تجمعی هست، به هر حال سالمندان در یه جایی جمعن، معلولین در یه جایی جمع هستند، سربازخانه‌های ما که به طور طبیعی به هر حال اجتماع هست، زندان‌های ما که به طور طبیعی اجتماع است، من خواهش می‌کنم در این جاها خیلی مراعات پروتکل بیش از حد معمول بشه، به گونه ای که ما مطمئن باشیم همه این مراکز آری از ویروس هست. و نکته دوم این که همه ما توجه کنیم که یک عامل کافی نیست، یک دستورالعمل کافی نیست، یک ماسک به تنهایی کافی نیست، شستن دست به تنهایی کافی نیست، فاصله اجتماعی به تنهایی کافی نیست. تمام این دستورالعمل‌ها هر کدام یه تأثیراتی دارن، همه باید کنار هم جمع بشه، با هم اجتماع بکنه تا بتونه ما رو از این ویروس نجات بده. مخصوصا الان فصل زمستان، فصل سرماست، مردم در اتاقهای دربستن، منافذ میبندن، پنجره ها بسته، تهویه هوا ممکنه مناسب نباشه، همه در یک مکان کوچکتری برای اینکه گرم باشن جمع هستن، و در این شرایط خب خیلی ممکنه مشکل پیش بیاد. مشکلم گاهی وقتا از یک بیمار بی علامت آغاز میشه. یه جوونی این ویروس هم داره ولی بهش میگه اصلا باورش نمیشه. اصلا حتی شما اگر با کیت آزمایش هم بیای آزمایش بگیری و بهش بگی مثبته، سخته. میگه من چی هم، من چیزم نیست اصلا، من نه تب دارم نه لرز دارم نه جایی از بدنم درد میکنه نه سرفه میکنم نه عطسه میکنم، واقعا هم ممکنه به ظاهر هیچ علامتی. اینا اتفاقا بدترین عوامل انتقالن، چون به خودشون مطمئنن که بیمار نیستن، دیگری هم که نگاه میکنه این رو سالم میبینه. حالا این وقتی میاد داخل خانواده، خب خانواده معمولا در داخل خانواده کنار هم وقتی غذا میخورن، چایی میخورن، صبحانه میخورن، دیگه معمولا اونجا ماسک نیست، ماسک میذارن کنار. فاصله های اجتماعی هم دیگه اونجا معمولا مراعات نمیشه، در کنار هم هستن. حالا اگر این بیاد دور همه خانوادگی بشه، از یک خانواده چند خانواده، میبینیم مثلا 15 نفر 20 نفر در یک فضای کوچک دربسته اجتماع کردن. این اجتماع هم اجتماع 5 دقیقه نیست که احوال بپرسن خوبید خداحافظ. معمولا خب ما دور هم جمع میشیم، به هر حال مدت ها هم از همدیگر رو ندیدن، گاهی یک ساعت گاهی دو ساعت، و این کار رو خیلی سخت میکنه. یک نفر مبتلای بی علامت ممکنه 20 نفر 30 نفر رو آلوده کنه، مبتلا کنه، و برای بیمار اونهایی که بیماری زمینه‌ای دارن یا سن و سالشون بالا هست واقعا حتی خطر جانی ایجاد بکنه. پس بنابراین خیلی مهمه که مردم عزیز ما در این فصل در این شرایط بیش از همیشه مراعات بکنن. خب خیلی زحمت کشید همه مردم عزیز ما، خیلی تلاش کردن در این چند هفته. آمار ما آماری هست خوشحال کننده. الان همه این نمودارهایی که به سمت آسمان داشت میرفت، هی داشت میرفت بالا، همه سربزیر شدن، همه متواضع شدن، همه دارن میان پایین به سمت زمین. این به خاطر تلاش های همه متخصصین، همه ناظران بودن. این شرایط خوب امروز ما شاهدش هستیم. خدای ناکرده این شرایط خوب میتونه یک شب یلدایی اون رو معکوس کنه و به هم بریزه و در شب یلدایی خانواده ها دور هم جمع بشن، خدای ناکرده یک نفر اونها آلوده باشه، حتی بی علامت باشه، بیاد در جمع و همه رو مبتلا کنه، و ما دو هفته بعد از شب یلدا اون وقت شاهد یک موج جدید و خدای ناکرده بعدش موج مرگ و میر. من خواهش میکنم از همه مردم برای شب یلدا، حالا هم بنا شد که قرارگاه عملیاتی ما، فکر بکنن برای شب یلدا. هم صدا و سیمای ما انشالله برنامه های خوبی رو برای شب یلدا منم آماده بکنه. من خواهش میکنم برای شب یلدا مردم مراقبت بکنند. این شب یلدا رو سایبری در فضای مجازی الکترونیکی برقرار بکنن، بدون اینکه همدیگر رو از نزدیک بخوان ببینن. این مراسم امسال رو به این صورت ما انجام بدیم، هم به یاد شب یلدا باشیم، هم حال هم دیگر رو بپرسیم، منتها نه حضوری غیر حضوری انشاءالله این کار انجام بگیره. البته در بقیه مراسمات هم که پیش میاد از این به بعد دیالا کم کم میریم به فاطمیه، ایام عزاست، از فاطمیه عبور میکنیم میریم روزهای شادی در ماه رجب، شعبان، ممکنه عروسی ها باشه، مجالس باشه. همه جا باید این دستورالعمل رو مراعات بکنیم تا انشالله برسیم به واکسن مطمئن، شرایط مطمئن‌تر. و من در اینجا باز هم تأکید میکنم برای واکسن هر اقدامی که لازم بوده انجام گرفته و انجام خواهد گرفت، هم برای ساخت واکسن در داخل همه تلاش ها داره انجام میشه، دولت همه امکانات آماده است هر کمکی رو نسبت به این شرکت های دانش بنیان انجام بده، انشالله ما برسیم به واکسن. و برای خرید واکسن با توجه به اینکه هنوز WHO واکسنی رو رسما تایید نکرده، ولی حالا واکسن هایی که وزارت بهداشت درمان ما مؤثر میدونه، من دستور دادم این واکسن ها تهیه بشه، خریداری بشه. بانک مرکزی هماهنگ ما مشکل نداریم، این واکسن ها را انشالله وارد میکنیم و اونهایی که حالا جزو کادر درمانن و افرادی که پر ریسکن اونا به هر حال از این واکسن ها استفاده بکنن تا بعد شرایط بهتری انشالله فراهم میشه.
بله دوستان، صحبت ریاست محترم جمهور رو تا این لحظه شنیدیم. به ساعت 11 و خبرهای این ساعت نزدیک میشیم. اگر صحبت های ادامه داشت بعد از خبر به صورت زنده تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خوش آمدید به خبرهای این ساعت. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
من هم خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم.
خبرها رو به اطلاع شما می رسانیم.
سرانه 100 هزار تومانی کمک معیشتی تا پایان آذر به حساب 29 میلیون و 700 هزار نفر از افرادی که در وزارت رفاه مشخص شده واریز میشه. این خبر رو رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت رفاه داده و گفته که قرار 11 میلیون سرپرست خانوار تسهیلات 100 هزار تومانی رو در ماهای آذر، دی، بهمن و اسفند دریافت بکنن. آقای شمس اضافه کرده فهرست این افراد در مرحله نهایی شدن و در همین هفته برای سازمان برنامه و بودجه ارسال میشه. او این رو هم گفته که تا الان بیش از 6 میلیون 993 هزار و 380 سرپرست خانوار در دو مرحله تسهیلات 1 میلیون تومانی رو گرفتن.
صدور برگ چک های جدید در وجه حامل از امروز ممنوعه و همه صادرکنندگان باید چک های جدید رو فقط در وجه گیرنده مشخص صادر کنند و گیرندگان چک هم از پذیرش چک های در وجه حامل خودداری کنند. بر اساس اطلاعیه های بانک مرکزی، ضوابط جدید صدور چک از امروز اجرا میشه و لازمه همه چک ها در وجه ذی‌نفع مشخص صادر بشه. دست چک های جدید هم با 3 سال اعتبار از زمان دریافت و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار میگیره. بر این اساس صادر کننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از زمان اعتبار چک نبوده و گیرندگان هم باید این تاریخ ها رو کنترل کنند. بانک مرکزی به مردم اطمینان داده که بدون هیچ نگرانی مانند گذشته چک هایی رو که در دست دارن استفاده کنن و سیستم بانکی هم به همون شکل سابق اونا رو کارسازی میکنه. بانک مرکزی گفته هموطنان میتونن از دست چک هایی که دارن همچنان بدون مشکل استفاده کنن. بر اساس اعلام بانک مرکزی، برای ارتقای آگاهی مردم درباره قانون جدید صدور چک و همچنین به دلیل پیامدهای اقتصادی که شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها داشته، مفاد این قانون مرحله‌ای و به تدریج اجرا میشه. بر اساس این قانون بانک‌ها اجازه ندارند به افراد ورشکسته دست چک بدن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته که صادرات کالا از ایران به 15 کشور همسایه امسال 50% افزایش یافته. آقای رزم حسینی در نشست با فعالان اقتصادی استان اصفهان وضع صادرات کشور رو خوب توصیف کرده و گفته که این میزان رشد صادرات در 17 قلم کالای صنعتی بوده و با کمک فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همینطور تولید کنندگان ثروت کشور به جایگاه اصلیش میرسه.
باز هم قرارگاه خاتم الانبیا پا پیش گذاشت. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از آغاز عملیات اجرای طرح فاضلاب احفاظ بدون انعقاد قرارداد با دولت خبر داد. سردار محمد گفته نیمی از طرح فاضلاب شهر احواز به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده که در مدت 3 سال از زمان عقد قرارداد تکمیل میشه. به گفته سردار محمد، مشکل آب گرفتگی اهواز هم به علت نداشتن فاضلاب و هم نداشتن کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی.
قرارگاه تقریبا دو هفته پیش بود که پلنگ پروژه رو بر زمین زدیم. صورت تفاهم نامه هست، قرار بر این پروژه قراردادش هر چه سریعتر منعقد بشه، به ما ابلاغ بشه. هنوز قرارگاه قرارداد نداره. منتها مشکل اهواز با احداث این سیستم فاضلاب فقط در بخش فاضلاب حل خواهد شد. مشکلی که الان اهواز باش دست به گریبان هست بخش آبهای سطحی هست. ما همه تلاشمون رو می‌کنیم به مجرد ابلاغ قرارداد ظرف مدت 3 سال انشالله به امید خدا سیستم فاضلاب رو در اون بخشی که به ما سپرده شده، چون تقریبا نیمی از کار به ما سپرده شده، در اون بخش ما تکمیل خواهیم کرد. ما البته در حاشیه اهواز هم بحث ساماندهی حاشیه رو شروع کردیم و بحث معابر و آسفالت معابر اینها رو شروع کردیم. منتها در اونجا هم با توجه به اینکه زیرساخت فاضلاب و آب سطحی تکمیل نشده الان با مشکل مواجه هست. 4000 میلیارد تومان نیاز داره. فعلا 50 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای این پروژه اختصاص داده شده.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفته که برخی بنگاه‌های املاک از مردم باج‌خواهی می‌کنند. آقای شاکری گفته فعالیت برخی مشاوران املاک در خرید و فروش مسکن فسادزاست و یکی از عوامل بروز فساد و تخلف فرایند گرفتن حق کمیسیون املاکی‌ها در قراردادهای خرید و فروشه. او گفته که مشاوران املاکی در هر قرارداد درصدی از قیمت فروش رو از خریدار و فروشنده میگیرن و این مسئله موجب میشه که املاکی ها به افزایش قیمت مسکن ترغیب بشن، چون هر چقدر قیمت ها بالا بره حق کمیسیونشون هم بیشتر میشه. او اضافه کرده که برای فعالیت دفاتر مشاوران املاک باید یک تعرفه ثابت مانند مشاغل دیگه مثل دفاتر پیشخوان دولت در نظر گرفته بشه. او این رو هم گفته که برخی از این افراد به مالک میگن در موضوع قیمت فروش دخالت نکنه و وقتی اونها مسکن رو به هر میزانی
انرژی اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر حضور نداشتن نماینده دولت و دستگاه دیپلماسی در جلسه بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها رو تکذیب کرد. آقای شریعتی گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مجلس حاضر و با طرح اقدام راهبردی موافق بود. و اضافه کرده سخنگوی سازمان انرژی اتمی دوشنبه 10 آذر در جلسه کمیسیون انرژی از هماهنگی با مجلس در طراحی مواد مرتبط با صنعت هسته‌ای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها خبر داده و سه‌شنبه در صحن علنی در جایگاه نماینده دولت با تصویب اون موافقت کرده. آقای ربیعی سخنگوی دولت پیشتر گفته بود در روند تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تعامل و هماهنگی بین مجلس و وزارت امور خارجه صورت نگرفته و امکان حضور نمایندگان دولت و دستگاه دیپلماسی هم در جلسه ها مهیا نشده.
دروغی که بعد از 2 سال دوباره به نقل از مؤسسه گالوپ بازنشر شد. به تازگی برخی کانال ها و سایت ها در فضای مجازی به دروغ مدعی شدند که در نظرسنجی مؤسسه گالوپ ایران رتبه آخر رو در میزان توجه دولت ها به معیشت مردم کسب کرده، اما در بررسی ها مشخص شد که این موضوع واقعیت نداره و چون این رتبه بندی و تحقیقی اصلا در مؤسسه گالوپ وجود نداره. 2 سال پیش هم ادعاهای مشابهی درباره رهبر انقلاب به نقل از مؤسسه گالوپ مطرح شده بود که همون زمان مشخص شد که این ادعا رو وبسایت یکی از رادیوهای رژیم صهیونیستی منتشر کرده بود و بعد از مدتی هم از این وبسایت حذف شد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد برخی از مسئولان میگه دچار خود تحریمی شدیم. حجت الاسلام سید محمد رضا میرتاجدینی گفته درسته که تحریم ها مانع واردات و صادرات شده، اما در بسیاری از موارد خودمون به دست خودمون جلوی واردات و صادرات رو میگیریم. وی علت اصلی مشکلات معیشتی مردم و کمبود برخی از کالاها در سطح بازار رو سوء مدیریت و برخی برنامه‌ریزی های اشتباه دونسته. وی اضافه کرده در جایی که مدیریت قوی اعلام شده تحریم ها نه تنها تهدید نبوده بلکه باعث ایجاد فرصت هم شده. وی تاکید کرده با مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق و درست و مدیریت قوی و کارآمد میشه از شرایط تحریم ها عبور کرد.
لبنیات رکورددار روند صعودی قیمت‌ها در چند سال اخیر شد. سخنگوی انجمن لبنی از تصمیم ستاد تنظیم بازار در افزایش نرخ شیر خام بعد از توافق‌های اولیه انتقاد کرده. آقای بنی‌طوا به خبر رادیو گفته در جلسه ستاد تنظیم بازار نرخ شیر خام که قرار بود 4150 تومان باشه با 350 تومان افزایش به 4500 تومان رسیده که همین باعث میشه که نرخ محصولات لبنی هم به همین تناسب بالا بره.
الان قیمت شیر خام رو افزایش بدید 350 تومن تأثیرش 8% یعنی روی هر کدوم از اقلام باید دوباره اضافه بشه. تو همین مسوده قیمت شیر خام نسبت به تیر ماه یعنی ظرف 5 ماه